در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 31 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 21 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. اگر در ایران هستید و احیاناً ساعت شما یک بامداد رو نشون میده، حتماً اون رو یک ساعت به عقب بکشید، چرا که ساعت‌ها یک ساعت عقب کشیده شدن در ایران. به شما شنونده خوب رادیو فردا در ایران سلام میکنیم. نیمه شبتون بخیر. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سلام گرم ما به همه شمایی که سه‌شنبه‌تون 25 ساعته شد، یک ساعت بیشتر در ایران بیدار بودید، و به همه شمایی که در دیگر نقاط جهان هستید و غم تغییر ساعت نداشتید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و از همکاران گفتم فرهنگ قویمی در صفحه نخست است با خبرها.
با درود فراوان، باراک اوباما روز سه‌شنبه در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی برای حل مشکلات عمیق جهان توانایی محدودی دارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ویرانگری ناشی از اقدامات تندروها و فرقه‌گرایان خشونت طلب در خاورمیانه و سایر نقاط جهان به سرعت جبران و اصلاح نخواهد شد. با این همه او تأکید کرد که راه حل واقعی جنگ داخلی سوریه و سایر بحران‌ها نظامی نیست و باید با اقدامات دیپلماتیک به آنها پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از روسیه انتقاد کرد و گفت در جهانی که دوران امپراتوری را پشت سر گذاشته، می‌بینیم که روسیه با تأکید با تکیه بر زور به دنبال احیای شکوه از دست رفته خود است. رئیس جمهوری آمریکا از بحران پناهجویان، تروریسم و از اضمحلال نظم و قانون در کشورهای خاورمیانه اظهار تأسف کرد. در خبر دیگر، نیروهای عراقی روز سه‌شنبه برای آزادسازی شهر شرقات در استان صلاح الدین در شمال عراق عملیاتی را آغاز کردند. شرقات که در نزدیکی موصل قرار دارد، در حدود 2 سال پیش به دست گروه خلافت اسلامی افتاد. به گزارش رویترز، در این عملیات علاوه بر ارتش عراق، افراد عشایر وفادار به دولت نیز شرکت دارند. بر پایه این گزارش، نیروهای عراقی قصد دارند پس از پاکسازی شرقات از افراد داعش، عملیات پاک آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق را آغاز کنند. نیروهای عراقی با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی طی چند ماه اخیر شهرهایی از جمله رمادی و فلوجه را از افراد داعش باز پس گرفتند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، وعده داده است که طی 3 ماه آینده شهر موصل را از گروه خلافت اسلامی باز پس بگیرد، و فرماندهان نظامی نیز گفتند که در ماه آینده حمله به افراد داعش در موصل را آغاز می‌کنند. سازمان ملل می‌گوید که به رغم درخواست‌های مکرر از طرف‌های درگیر در بحران سوریه، حمله به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه این سازمان ادامه پیدا کرده است. سازمان ملل روز سه‌شنبه ارسال این کمک‌ها را در سراسر سوریه معلق کرد. دلیل این تصمیم، حمله مرگبار روز دوشنبه به یک کاروان حامل این کمک‌ها همزمان با پایان آتش بس یک هفته‌ای بود که با توافق آمریکا و روسیه از دوشنبه گذشته برقرار شده بود. و در خبر دیگر، وکیل آنجلینا جولی روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این هنرپیشه هالیوود درخواست طلاق از براد پیت را تسلیم دادگاه کرده است. این دو بازیگر از زوجهای سرشناس سینمای جهان محسوب می شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست طلاق آنجلینا جولی از براد پیت روز دوشنبه تسلیم دادگاه عالی لس آنجلس شده و بر اساس اسناد دادگاه او علت طلاق را اختلافات غیر قابل حل عنوان کرده است. آنجلینا جولی خواستار حضانت کامل 6 فرزندش شده است و براد پیت هم درخواست کرده تا بتواند حق دیدار با فرزندانش را داشته باشد. آنجلینا جولی 41 ساله و براد پیت 52 ساله 2 سال پیش در پی 10 سال زندگی مشترک با یکدیگر ازدواج کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین سخنرانی باراک اوباما با عنوان رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهیم شنید در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه گفت که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن اقتصاد مردم ایران است.
اونهایی که دنبال تجمل و اینا هستن یه جریان 300-400 هزار نفره یه زندگی افسانه‌ای دارن که همشون هم از نیروهای حکومتی هستن.
دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق روز دوشنبه در منزلش بازداشت شد. روزنامه شرق از منتقدان شهرداری تهران به حساب می آید.
اینجاست که متاسفانه اصلا مسئولیت روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی به تمام معنی زیر علامت سوال میره. یعنی روزنامه نگار فقط باید خبرهای رسمی جمهوری اسلامی رو منعکس کنه و نه بیشتر از اون.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دوستان در صدد هستیم تا ارتباطمون رو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک برقرار کنیم تا بتونیم از آخرین سخنرانی باراک اوباما براتون گزارشی داشته باشیم. اما قبل از اینکه این ارتباط برقرار بشه اجازه بدید که گزارشی بشنویم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه در سخنرانی عید قدیر با تاکید بر اینکه اسراف باعث نابودی اقتصاد می‌شود به دولت و دیگر بخش‌های حکومت گوش زد کرد که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم ایران است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه در مراسم عید قدیر از مخاطبین خود خواست تا از اسراف و چشم همچشمی بپریزند، چون به گفته او این اسراف‌ها نهایتاً باعث نابودی اقتصاد می‌شود.
اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجملات زندگی، اسراف در زینت‌ها و آویزه‌های گوناگون، چشم همچشمی، همین هاست که زندگی رو خراب می‌کنه. همین هاست که در جامعه بی‌عدالتی به وجود میاره و در نهایت همین هاست که اقتصاد رو نابود میکنه.
آقای خامنه ای بار دیگر با سکوت در برابر وضعیت اسفبار اقتصاد ایران گفت که دشمن اقتصاد ایران و اسلام را هدف گرفته است.
امروز چشم دوختند دشمنان ما به نیازها و کمبودها و اختلالهای اقتصادی داخل کشور. اینی که ما هی مرتب راجع به مسئله اقتصاد مقاومتی چه در این چند سال هی مرتب اول سال وسط سال آخر سال هی میگیم هی تکرار میکنیم، این به خاطر این است که دشمن به این نقطه خاص توجه کرده است.
هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید اولا اسراف کنندگان افراد حکومتی هستند و بهتر است که آقای خامنه ای و دیگر مسئولان حکومت به جای حرف و نقد برنامه‌ای برای نجات اقتصاد ایران ارائه دهند.
متاسفانه وضع داخل ایران خیلی بدتر از اونه که آقای خامنه ای توضیح داد. من دو هفته پیش از ایران اومدم و سه هفته اونجا بودم. وضع مردم از نظر اقتصادی بسیار بده و اونهایی که دنبال تجمل و اینا هستن یه جریان 300-400 هزار نفره یه زندگی افسانه ای دارن که همشون هم از نیروهای حکومتی هستن، مردم عادی ایران نیستن. اقتصاد ایران از درون خرابه، نهاد نداره، فاسده، کارگزارانشون آدمای کارایی نیستن، لایق نیستن، برنامه اقتصادی مناسب برای کشور الان سالهاست وجود نداره. وقت اون رسیده که آقای خامنه ای و اصولا رهبرای حکومت به جای اینکه فقط نصیحت بکنن و نقد بکنن و حرف بزنن بشینن برای کشور یه طرح نو به وجود بیارن. بالاخره باید این حکومت، این نظام باید یک راهی پیدا کنه، یه مسیری رو که مسیر روشنی به طرف جلوه و تمام اونایی هم که دارن سرمایه‌گذاری میکنن، تجارت میکنن، کار میکنن، اون مسیر رو ببینن و در چارچوب اون مسیر زندگی خودشون و کار خودشون و بنگاه‌های خودشون رو سازمان بدن. متاسفانه تو جمهوری اسلامی کشور داره خالی از آدم میشه. یعنی همه که 10-15 هزار نفری نمیدونم چقدر هستن تو حکومت جمهوری اسلامی، 40 سال از همونها داره استفاده میشه، شاید 20 هزار نفر هم نیستن. نمیشه ما ترزنش بکنیم که هی دشمن میخواد این کارو بکنه. دشمن درون خودمونه، خودمون هستیم. اینه که آقای خامنه‌ای باید برگرده داخل نظام خودش و ببینه این دشمن کجاست.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود مانند دیگر سخنرانی‌هایش دشمن را معرفی نکرد، بلکه روی این نکته تأکید داشت که هرچی خودش میگوید درست است.
ببینید راجع به دشمن و دشمن شناسی و ایستادگی در مقابل دشمن و اینا ما خیلی حرف میزنیم، خیلی هم میگیم، راست هم میگیم.
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه نیز به مانند سخنرانی دو روز پیش خود گفت با توجه به نامه‌هایی که از جوانان دریافت می‌کند به آینده امیدوار است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن درباره پیش کشیدن پای دشمن به عنوان عامل ناهنجاری‌های اقتصادی و امیدواری رهبر جمهوری اسلامی به آینده به رادیو فردا میگوید تاکید آقای خامنه‌ای بر روی دشمن و ابراز امیدواری به آینده از یک طرف گریز از مسئولیت پذیری است و از طرف دیگر این ابراز امیدواری به آینده هم نوعی تلاش برای پوشاندن نگرانی‌های موجود است.
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای از تکیه بر مفهوم دشمن استفاده میکنه برای اینکه مسئولیت خودش به عنوان رهبر یک کشور رو تقلیل بده به مجموعه سخنرانی هایی که به قول خودش به طور مرتب انجام میده. پیامد در واقع تکیه کردن به دشمن به این مسئله از یک طرف پرهیز از پاسخگویی هست، مسئولیت پاسخگویی به مشکلات کشور رو در واقع از دوش مسئولین بر میداره، از طرف دیگه به جای جستجو کردن ریشه های واقعی مشکلات، انداختن اونها به گردن دشمن یا دشمن رو نشناختن، نوعی گریز از برخورد عقلانی با مشکلات کشور رو ایجاد میکنه. صحبتی که آقای خامنه‌ای در مورد امیدوار بودن با آینده میکنه کاملا متناقض هست با بیم و هراسی که مرتب تولید میکنه. یعنی او مدام در مورد مواردی هشدار میده یا به مواردی اشاره میکنه که بیشتر نگرانی ایجاد میکنه و در چنین شرایطی صحبت کردن از امید به آینده بیشتر به نظر میاد نوعی تلاش برای پوشاندن نگرانی هایی هست که او در جامعه ایران ایجاد میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که در چنین شرایطی وظیفه دولت، مجلس و مسئولان بخش های مختلف و همچنین احاد مردم برنامه ریزی و اقدام در نقطه مقابل هدفگیری دشمن است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ارتباط ما با نیویورک برقرار شده. بشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر بر کاربرد دیپلماسی به عنوان بهترین راه برای حل مشکلات جهانی تاکید کرد و گفت که دوران بازیابی قدرت با اعمال زور به سر آمده است. به سراغ نادر صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک می‌رویم تا چکیده از مهمترین نکات سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را از او بشنویم. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و به نظر میاد که باراک اوباما برای نخستین بار از رئیس جمهوری روسیه در یک نهاد بین المللی انتقاد کرده.
با سلام متقابل خانم روانشاد، سخنان آقای اوباما رو در این زمینه به دو بخش اجازه بدین قسمت بکنیم. یکی انتقاد شدید از سیاست‌های عوام‌گرایانه در داخل آمریکا که به گفته رسانه‌ها اشاره آشکار او به دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، و دیگری انتقاد از سیاست‌های تمثل به زور و اشاره مستقیم به کارهای دولت روسیه در داخل و خارج آن کشور با رهبری ولادیمیر پوتین. در قسمت نخست آقای اوباما با تاکید بر اینکه افزایش نابرابری‌های اقتصادی موجب قدرت گرفتن فرقه‌گرایی‌های مذهبی، ناسیونالیسم افراطی و عوام‌گرایی میشه، گفت این عوام‌گرایی و ناسیونالیسم تهاجمیه که باید از اون پرهیز بشه و به جهان‌گرایی و همکاری‌های بین‌المللی متوسل بشیم تا با چالش‌های بزرگ به اتفاق روبرو بشیم. آقای اوباما گفت که ملتی که به دور خودش دیوار بکشه در واقع خودش رو زندانی کرده. در بخش دیگری انتقادهای رئیس جمهوری آمریکا متوجه همتای روسیش ولادیمیر پوتین بود که او را متهم کرد به اینکه برای احیای قدرت از دست رفته روسیه به زور متوسل شده، در اوکراین و در سوریه لشکرکشی کرده. این شدیدترین حمله بی سابقه از جانب آقای اوباما علیه ولادیمیر پوتین بوده. آقای اوباما قاطعانه تاکید کرد که در جهانی که فرمانروایی های امپراتوری ها پشت سر گذاشته شده، ما شاهد روسیه ای هستیم که میخواد بازیابی شکوه و افتخارات از دست رفتش رو با اعمال زور انجام بده. او گفت بدون رشد و تکامل سیاسی خواستهای ملت ها دست نیافتنی خواهند بود و سرکوب و رکود حاکم خواهد شد. قدرتمداران با توسل به دشمنان کاذب بر طبل جنگ خواهند کوبید. آقای اوباما این عبارت ماندگار را هم گفت که برتری یک رهبر زورمند بر دموکراسی بسیار زیانبار است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال این گفته پیشین خودش را هم تکرار کرد که ایالات متحده و همینطور سایر قدرت‌های جهانی برای حل دشواری‌ها و معضلات جهانی توانایی محدودی دارند و تمام جامعه جهانی باید برای مقابله با چالش‌ها به اتفاق تلاش بکنن. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، در مورد سایر مسائل و بحران‌های جهانی هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و بر اون تاکید کرد.
بله، آقای اوباما از بحران‌های خاورمیانه و عرض کنم که کره و روابط اوکراین با روسیه و مسائل مربوط به ادعاهای کشورهای حوزه‌های دریای چین تا بحران کشمیر و همینطور مقابله با تروریسم بر همکاری‌های مشترک تاکید کرد و گفت که در مورد جنگ‌های داخلی 5 سالی سوریه یک بار دیگه ایشون یادآور شد که در این جنگ ویرانگر و خانمانسوز هیچ گونه پیروزی نظامی در کار نخواهد بود، یعنی هیچ کس در اونجا از طریق به کار بردن زور پیروز نخواهد شد و راه حل نهایی رو هم ایشون تاکید کردن بر به کاربرد دیپلماسی و گفتگو. در مورد بحران اسرائیل و فلسطینی ها هم آقای اوباما گفت که فلسطینی ها باید از خشونت و خصومت بپرهیزند و حق حیات اسرائیل رو به رسمیت بشناسند و اسرائیل هم نمیتونه با اشغال سرزمین های فلسطینی ها انتظار صلح و آرامش داشته باشه. رئیس جمهوری آمریکا در همون حال از جهانیان خواست تا با آغوشی باز از آوارگان و پناهندگان استقبال بکنند و اونها را بپذیرند. مطالبی درباره کره شمالی، هشدار درباره آموزش‌های واپسگرانه کودکان و نوجوانان و در بعضی از جواب ایشون اشاره کردند. درباره تروریسم و عرض کنم که مطالبی از این قبیل ایشون به زبون آوردن که در این مختصر نمی گنجه. خانم روانشاد، شنوندگان ما میتونن به صفحات پربار وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنن و مطالب بیشتر و متنوع‌تری رو در radiofarda.com ملاحظه بکنن. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک برای پوشش خبری نشست سران جهان در 71مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 2 شهروند پاکستان که بمب و مواد منفجره همراه داشتند را در سراوان دستگیر کرده است. روابط عمومی اطلاعات سپاه سلمان در سیستان و بلوچستان اعلام کرده 2 نفر که آنها را تروریست های پاکستانی الاصل نامیده پس از ورود به خاک ایران در شهرستان سراوان دستگیر شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان در بریتانیا، ابتدا از او در مورد سابقه دستگیری نیروهای پاکستانی در ایران پرسیده است.
بله، این اولین بار هست در طی 14 سال گذشته که در ابتدا جندالله عملیات مسلحانه خودش رو در استان سیستان و بلوچستان شروع کرد. همیشه اعضای گروه های مسلح از گروه های مختلف، چه گروه هایی که شناخته شده بودن در گذشته چه در حال، هرگز از پاکستان یا از بلوچستان پاکستان نبودن، همشون بدون استثناء از بلوچستان ایران بودند و اصولا ساخت اجتماعی سیاسی مذهبی در بلوچستان پاکستان با ایران فرق میکنه و کسی نیست از اون طرف مرز که به گروه های مسلح مذهبی بپیونده و بخواد در داخل خاک ایران عملیات انجام بده. به همین دلیل هنوز مشخص نیست که واقعا اینا چه کسایی هستن و اصولا چرا علیرغم اینکه تعداد زیادی از بلوچای ایرانی تو این گروه ها هستن، دلیلش چیه که بلوچای پاکستانی بیان یک سلولی رو در سرافان درست کنن که اینگونه دستگیر بشن؟
آقای دوشوکی، بر اساس گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران، گویا از این افراد علاوه بر سلاح و تجهیزات دو بمب پدالی آماده انفجار هم کشف شده که بنابر اعترافات افراد قرار بوده در اماکن شلوغ منفجر بشه. آیا دستگیری این گروه رو با این امکانات جدید میتونیم به معنای آغاز کار گروه جدیدی در شرق ایران بدونیم؟
اون چی که شناخته شده هست در منطقه سراوان گروه جیشد الف فعال هست، در منطقه قصبند گروه انصار الفرقان فعال هست و در منطقه میرجاوا اون طرف ها گروه جیش النصر فعال هست و من فکر نمی کنم با توجه به وجود این گروه ها یک گروه جدیدی تشکیل بشه. اما نکته ای رو که میشه گمان زنی کرد اینه که به هر حال دولت ایران بارها به دولت پاکستان اعتراض کرده که این گروه های مسلح رو اجازه میده که از مرز خودش عبور کنن و به نتیجه ای نرسیده. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم هیچ گونه مدرکی ارائه نکردن مبنی بر اینکه افراد دستگیر شده واقعا اتباع پاکستان هستن. خب این میتونه برای جمهوری اسلامی یک موضوع قابل بحثی باشه که به پاکستان بگه نه تنها شما به گروه های مسلح ایرانی اجازه میدی که داخل خاک ما وارد بشن و عملیات انجام بدن، الان اتباع کشور خود شما هم دارن به کشور ما حمله میکنن و این نوع فشار بیشتری رو به پاکستان وارد میکنه و از نظر استراتژیکی برای سپاه پاسداران که بتونه موقعیت خودش رو در رابطه با اون گله‌ها و شکایت‌های طولانی رو که بر علیه پاکستان داشتن قوی‌تر بکنه. این رو اگر از این موضوع نگاه کنیم میبینیم که خب این میتونه توجیه تبلیغاتی داشته باشه برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه واقعا موضوع یه چیز دیگری است که ما تا به حال در استان سیستان و بلوچستان شاهد اون نبودیم.
آقای دوشوکی، این دستگیری‌ها چه تأثیری بر روابط دو کشور ایران و پاکستان خواهد گذاشت؟
جمهوری اسلامی در طی ماه‌های اخیر ادعای زیادی داشته مبنی بر کشف سلول‌هایی در غرب کشور و در جنوب شرق کشور مبتنی بر اینکه این گروه‌ها وابسته به داعش یا عوامل خارجی بودند و به خصوص در رابطه با استان سیستان و بلوچستان حساسیت اونها بر روی عربستان هست از منظر مذهبی و این کشف میتونه بخشی از اون بازی تبلیغاتی باشه که جمهوری اسلامی نه تنها بر علیه همسایه خود پاکستان که سالها گله داشته، بلکه بر علیه عربستان که در صدد تحریک گروه‌های سنی هست داشته باشه. من فکر کنم اینو باید بیشتر در این راستا نگاه کنیم. میتونه یک عنصر دیگری بر فشار جمهوری اسلامی بر پاکستان باشه که به هر حال الان خود اتباع پاکستان وارد جنگ مسلحانه در داخل ایران شدن و این فشار رو خب نه فقط از نظر تبلیغاتی بلکه از نظر دیپلماسی هم میتونه برای ایران یک ابزار جدیدی باشه برای فشار. ولی همان گونه که گفتم این سابقه نداشته. با توجه به اینکه تعداد خیلی زیادی از بلوچ‌ها گروه های مختلف هستن، من بعید میدونم که بلوچ‌های پاکستان یا حتی غیر بلوچ‌های اتباع پاکستانی با توجه به اینکه اونها خب به راحتی قابل شناسایی هستن هم از نظر لهجه هم از نظر زبان، خیلی بعید به نظر میرسه گروه هایی بخوان این ریسک رو بکنن و مقدار زیادی اسلحه از نظر عملیاتی وارد منطقه سراوان بکنن با توجه به اون ریسکی که وجود داره و اینا نمیتونن به راحتی با مردم بومی اون منطقه واقعا بشن و لهجهشون یا خاستگاهشون مشخص نباشه.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو شهروند پاکستان که بمب و مواد منفجره همراه داشتند را در سراوان دستگیر کرده است. با دیدگاه عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان در بریتانیا، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نزدیک به 24 دقیقه از این مجله را پشت سر گذاشتیم و عزیزان سپاسگزاریم از اینکه ما را در این مجله همراهی میکنید و بشنوید که اسوسییتد پرس در گزارشی اختصاصی روز سه‌شنبه خبر داد که نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، به 10 سال زندان و 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. سال گذشته این شهروند لبنان به دعوت مقام‌های دولت ایران به تهران سفر کرده بود. از همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
10 سال زندان و بیش از 4,000,000 دلار هزینه ی سفر آقای نزار زکا، شهروند لبنانی ساکن آمریکا، به ایران است. این خبر را گروه حامیان آقای زکا در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند. هرچند وکیل آقای زکا جیسون پابلت در آمریکا میگوید دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی حکمی 60 صفحه‌ای را در محکومیت زکا صادر کرده، اما خانواده او هنوز از طریق وکیل وی در تهران حکمی دریافت نکردند. حکم زندان و جریمه نقدی در حالی برای این شهروند لبنانی صادر شده که عفو بین الملل روز جمعه 26 شهریور ماه ضمن انتقاد از روند دادرسی نزار زکا اعلام کرد که او تنها پیش از برگزاری دادگاه به صورت محدود موفق به ملاقات با وکیل مدافع خود شده و محاکمه‌اش تنها 2 جلسه به طول انجامیده است. به گفته عفو بین الملل، نزار زکا به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. خبرگزاری تسنیم آقای زکا را به داشتن روابط نزدیک نظامی و امنیتی با نهادهای دولتی آمریکا متهم کرده است، اما خانواده آقای زکا این اتهامات را بی اساس می دانند. دیوید رمضان از قانونگذاران پیشین ایالت ویرجینیای آمریکا و بنیانگذار گروه حامیان نزار زکا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است از آنجا که آقای زکا شهروند آمریکا نیست، این کشور کمکی به آقای زکا نکرده است.
ما هر کاری از دستمان برآید انجام دادیم. ما با دولت آمریکا، پرزیدنت اوباما، وزیر خارجه آقای کری و با نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل در تماس بودیم تا هر کاری می‌توانند برای بازگرداندن او انجام دهند. بازداشت او موجه نیست. دادگاه او از لحاظ قانونی وجاهت ندارد و حکمی که برای او صادر شده یعنی 10 سال زندان و 4,200,000 دلار جریمه به خوبی نشان می‌دهد این یک دادگاه عدالت نیست و یک آدم ربایی است.
این شهروند لبنانی سال گذشته 27 شهریور ماه در 5 سفر خود به ایران توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. دیوید رمضان.
بی سابقه است که کشوری کسی را که توسط معاون رئیس جمهوری کشور دعوت شده بازداشت کند. زکا یک انسان حرفه‌ای در حوزه آی‌تی است که به ایران سفر کرد تا به ایرانیان در این حوزه یاری برساند. اما آنها او را بازداشت کردند، یا بهتر بگویم او را ربودند. و حالا بعد از 1 سال که بیشتر زمان را در سلول انفرادی گذراند، آنها طرح یک دادگاه را چیدند که او را به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4,000,000 دلار جریمه محکوم کرده است.
پیشتر اعلام شده بود آقای زکا به دعوت شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در 2 نمایشگاه و همایش بین المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد و گزارش‌هایی حاکی از آن است که صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق روز دوشنبه در منزل خود بازداشت شده است. ساعتی پس از بازداشت صدرا محقق، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از رسانه‌های حامی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، این روزنامه نگار را متهم کرد که اقدام به تهیه گزارش‌هایی از اوضاع داخلی کشور به گفته این روزنامه برای رسانه‌های ضد انقلاب می‌کرده. روزنامه شرق که آقای محقق دبیر سرویس اجتماعی آن بوده، یکی از رسانه‌های منتقد شهرداری تهران به حساب می‌آید. این روزنامه اما هنوز به خبر بازداشت همکار خود واکنشی نشان نداده. رادیو فردا در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه و همچنین رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در ایران را جویا شده است.
ببینید ما متاسفانه فشار بر روی روزنامه‌نگاران امر تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی. حالا در گذشته یک خطوط قرمزی وجود داشت در ارتباط با رهبری، در ارتباط با بیت رهبری. الان این خط قرمز روز به روز گسترده تر میشه. یک روزنامه‌نگار که وظیفه اصلیش فلسفه وجودی کارش خبررسانیه، بنابراین خبری که به گوشش میرسه در ارتباط با یک فعل انفعالات و یک شبکه‌های متاسفانه فساد مالی در شهرداری تهران، اگر این رو اعلام نکنه چه کار باید بکنه؟ و اینجاست که دنبال اون کسانی که در حال در این خبر مورد اتهام قرار گرفتن نمیرن، یا اقل پرونده در جهت تحقیق حداقل، نه در برای تعقیب مستقیم باز نمیشه. ولی از همون فردای اون روز دیدیم که ابتدا شاید دادستان کل کشور اعلام کردش که کسایی که به بی‌جهت اتهام وارد میکنند باید تعقیب بشن، بعدم رئیس قوه قضاییه همچین صحبتی کرد و بعدم روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن. بنابراین اینجاست که متاسفانه اصلا مسئولیت روزنامه‌نگاری در جمهوری اسلامی به تمام معنی زیر علامت سوال میره. یعنی روزنامه کار فقط باید خبرهای رسمی جمهوری اسلامی رو منعکس کنه و نه بیشتر از اون.
آقای لاهیجی، این دومین بازداشت یک روزنامه نگار در ایران ظرف چند روز گذشته است، چرا که یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز هم به علت انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود و روز شنبه پس از مراجعه به دادسرا و به دلیل اینکه توانایی ارائه وثیقه 200 میلیون تومانی را نداشت بازداشت شد.
عرض کردم رسالت اصلا روزنامه نگار خبررسانی است. زمین که مال شهرداری نیست، مال مردمه. یعنی زمین هایی که در اختیار شهرداری هستش اموال عمومی است. خب به جای اینکه دادگستری دادستان یک پرونده برای تحقیق باز بکنه، از همون ابتدا شروع کردن به تهدید روزنامه‌نگار و بعداً هم منجر به احضارش شد و بازداشتش. به خاطر اینم که حالا اگر هم این عمل یک نوع خلافگویی باشه، چرا باید برای امر به این کوچکی که اصلا به فرض اینم که جرم باشه، یک جرم بسیار کوچکی است، باید میزان وثیقه رو به قدری بالا ببرن که روزنامه نگار قادر به پرداخت نباشه و کارش به زندان بکشه. یعنی مثل اینکه مرتکب یک جرم سنگین یا یک جنایتی شده.
آقای لاهیجی، درباره بازداشت صدرا محقق که روز دوشنبه در منزلش بازداشت شده و همچنین در مورد اینکه کدام نهاد بازداشت کننده او بوده اطلاعاتی منتشر نشده. با این وجود خبرگزاری مهر صدرا محقق و متهم کرده که اقدام به تهیه گزارش‌های از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب می‌کرده. حالون که روزنامه شرق که صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی اون بوده، یکی از رسانه‌های منتقد شهرداری تهران به حساب میاد. از دیدگاه شما اصولاً آیا جرمی با این نام اقدام به تهیه گزارش‌های از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب وجود داره؟
ببینید، انجام تحقیقات در ارتباط به یک مسئله، خب این وظیفه هر روزنامه‌نگاره. ولی قسمت دوم برای خوراک رسانی به رسانه‌های خارج از کشور، اینجا اون گروه یا اون شخصی که این اتهام رو وارد میاره او بحث ثابت بکنه. یعنی به فرض این که در داخل یک اخبار منتشر بشه، رادیوهایی که در خارج از ایران هستن یا سایت‌هایی که در ایران هستن اون خبر رو منتشر بکنن، خب این دلیل برای نمیشه که اون کسی که این تحقیق رو انجام داده، حالا چه روزنامه‌نگار چه یک محقق، اون می‌خواست این اطلاعات رو یا این اطلاعات رو به رادیوها یا سایت‌های خارج از کشور داده. توجه داشته باشید که آقای قالیباف پاسداره. آقای قالیباف قبلاً مأموران بزرگ سرکوب در جمهوری اسلامی بوده. آقای قالیباف همون کسی است که حمله به دانشجویان و دانشگاه تهران رو سازمان داده. بنابراین وقتی یک همچین کسی در رأس شهرداری و عنوان شهردار تهران هست، با توجه به اینکه اصولاً نسبت به مقامات بزرگ کشور و از جمله مقامات درجه اول یا درجه دوم سپاه پاسداران نمیشود صحبت کرد، اونها هم در حال مشمول همون خط قرمز هستند که خدمتتون عرض کردم، اینجاست که خب آقای قالیباف با نفوذی که در دستگاه‌های اجرایی و ببیشه در قوه قضاییه داره، میتواند هر روزنامه‌نگاری رو به این صورت متهم کنه و به زندان بیاندازه. در همون موقعی که آقای سعید مرتضوی در رأس دادگاه مطبوعات بود و روزنامه‌ها و مجله‌ها رو که بر دیگری می‌بست، هم روزنامه نگار حال نمیدونم کی بود، گفته بود که در ایران آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست.
درباره بازداشت صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق که روز دوشنبه در منزلش اتفاق افتاده، رادیو فردا دیدگاه عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در ایران را جویا شده بود. در دقایق آینده به استقبال نشست هفته آینده اوپک می رویم. خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و همچنین برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. اما پیش از همه اونها، خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از بررسی‌های بانک مرکزی نوشت، در حالی دولت حسن روحانی تورم را تک رقمی اعلام کرده که در یک سال اخیر قیمت برخی اقلام مصرفی مردم بین 4 تا نزدیک به 50% افزایش یافته. بهروز کارونی:
لبنیات بیش از 3%، روغن نباتی 4%، گوشت قرمز 7%، چای بیش از 15%، گوشت مرغ 17%، تخم مرغ بیش از 23%، میوه های تازه بیش از 27%، حبوبات نزدیک 28%، برنج نزدیک 47% و قند و شکر نزدیک 49% در یک سال اخیر گران شده اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مقابل تنها قیمت سبزی‌های تازه 1.5% کاهش یافته است. تسنیم اشاره کرد که مسئولان دولت روحانی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرده‌اند که نرخ تورم تک رقمی شده است، ولی به گفته این خبرگزاری برخی کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند تورم تک رقمی در سفره مردم دیده نمی‌شود. تسنیم به نام این کارشناسان و اقتصاددانان اشاره نکرد. در این میان فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، با اشاره به اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی مسئولیت ارائه آمار را در ایران بر عهده دارند، می‌افزاید که آمار ارائه شده از سوی آنها واقعی نیست، چون به گفته او استقلال عمل ندارند و تابع نظرات دولت‌ها هستند.
بر سر شاخص قیمت‌ها مرتب دولت فعلی، دولت حسن روحانی، مدام بران است که نشان بدهد که شاخص قیمت‌ها رو کمرش شکسته، اما حقیقت چیز دیگری است. به نظر من شاخص قیمت‌ها، کالاهای و خدمات مصرفی شهری به ویژه، یک رقمی نشدند، رقمشون بالاست. کالاها که اینطور قیمتشون بعضیا بالا رفته نسبت به، یعنی نقطه به نقطه، یعنی مثلا ماه مرداد نسبت به مرداد سال گذشته، قاعدتا در این ماه تیر و مرداد شهریور و مهر شاخص میشکنه، شاخص باید پایین بیاد به خاطر فراوانی مواد غذایی که تو این ماها وجود داره. اما این شاخص حتی در این مورد هم پایین نیومده و بالا رفته.
آقای رئیس‌دانا با اشاره به اینکه فشار اقتصادی بر روی طبقه کارگر و اقشار محروم ایران رو به افزایش است، میگوید
حداقل دستمزد در سطحی بسیار نازل باقی موند. فشار بیکاری موجب شده که حتی از اون حداقل دستمزد هم بخش زیادی به برآورد من 40-45% نیروی کار کشور که کار میکنن، به جز اون 57 میلیون که بیکارن، اونا از حداقل هم کمتر بگیرن. به این ترتیب فشار بر روی کالاهای اصلی مصرفی مایه حیات طبقه کارگر و مردم محروم، یعنی اکثریت جامعه، سطح زندگی اونها رو به شدت تحت تأثیر قرار داده، منفی‌تر کرده و این موجب میشه که اونها از هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان کم بکنن، هزینه‌های آموزشی رو کم بکنن.
در ماه‌های اخیر منتقدین دولت حسن روحانی گزارش‌های مربوط به کاهش نرخ تورم را مورد انتقاد قرار داده و در مقابل به افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم اشاره کردند. پیش از این روزنامه جهان صنعت روز 4 شهریور ماه در تیتری با عنوان گرانی پشت گرانی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشته بود که تورم نقطه به نقطه نسبت به یک ماه قبل نزدیک 1% افزایش یافته است. جهان صنعت با اشاره به این موضوع که این افزایش برای دومین ماه متوالی صورت گرفته است، افزوده بود مشخص نیست که با بازگشت تورم به جاده افزایش قدرت خرید مردم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، زیرا افزایش تورم گره کور جدیدی در معیشت خانوارها و قدرت خرید آنها ایجاد کرده است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، بر این اعتقاد است که نرخ تورم در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کمتر از دوره دولت محمود احمدی نژاد شده است، زیرا به گفته او کافی بود بخشی از اقدامات مخرب دولت احمدی نژاد صورت نگیرد تا نرخ تورم کاهش یابد.
نرخ تورم اگر از یک کنترل مستبدانه اندی قیمت ها بگذاریم، در اثر افزایش تولید یعنی به طریقی که عرضه فزونی داشته باشه به نسبت تقاضا، خب تولید که در کشور راه نیفتاده است، سرمایه گذاری در کشور صورت نگرفته، حتی درهای بازی که آقای روحانی وعده میدادن، البته با سفر هیئت‌های بازرگانی و اقتصادی کشورهای مختلفی مواجه شد، اما هیچ کدوم سرمایه گذاری نکرد. این از یک سو. از سوی دیگه درآمدی هم امروز در صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی نمز است که با اون واردات بخوان انجام بدن، چنانچه برای اینکه هزینه های جاری رو بتونن انجام بدن مجبور بودن بلافاصله یک قرضی از روسیه در شرایط بسیار نامساعدی بگیرن. پس میبینید عرضه را نیفتاده. وقتی عرضه به راه نیفتاده تقاضای مردم که دیگه برای نون و آب و گوشت که نمیتونه کمتر از گذشته بشه، اون به همون حد باقی میمونه. این باعث میشه که دوباره افزایش قیمت ها صورت بگیره.
در این میان روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران چندی قبل با اشاره به گرانی محصولات مختلف از جمله خرما، شکر، برنج، مرغ و گوشت قرمز نوشت که این موضوع نارضایتی مردم را به همراه داشته است. روزنامه جوان ضمن اشاره به این که به گفته این نشریه سازمان‌ها و نهادهای مختلف در مورد گرانفروشی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند نوشته بود، برای مردم مهم نیست متولی امور نظارتی چه کسی است، بلکه آنچه اهمیت دارد کنترل گرانی‌ها به ویژه در مورد مواد غذایی است. در مقابل این گونه انتقادها به نوشته سایت افکار نیوز، علیرضا مرعاتی مدیر کل حوزه ریاست سازمان تزئیرات روز 29 شهریور اعلام کرد کسانی که شکر را به قیمت گرانتر از نرخ مسبب عرضه می کنند جریمه نقدی خواهند شد.
بهروز کارونی گزارش می داد. و اما نشست کشورهای عضو اوپک هفته آینده در الجزایر برگزار خواهد شد و هدف آن توقف تولید در سطح کنونی و یا کاهش آن است. آیا موفق خواهد شد؟ در صورت شکست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مهرداد قاسم فرم.
کمتر از دو هفته بعد از آن که آژانس بین‌المللی انرژی IEA و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک پیش بینی کردند که تقاضای جهانی برای نفت در سال 2016 و 2017 میلادی روند نزولی خواهد داشت، کشورهای عضو اوپک در یک نشست غیر رسمی از 5 تا 7 مهر ماه در الجزایر گرد خواهند آمد تا شاید با فریز کردن میزان تولید و عرضه نفت گرهی از کار فروبسته آن بگشایند. فقدان و حتی نزول تقاضا در بازار نفت همزمان است با افزایش روزافزون عرضه از سوی تولید کنندگان. پایگاه خبری بلومبرگ نیز با اشاره به همین وضعیت پیچیده درباره ایران می نویسد که نه فقط تولید نفت ایران به بالاترین سطح خود در 5 اخیر رسیده، بلکه تهران قصد دارد که میزان تولیدش را به سطح قبل از تحریم ها یعنی 4 میلیون بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی است که به گفته این پایگاه خبری بسیاری از ناظران بازار جهانی نفت بی صبرانه در انتظار نشست هفته آینده در الجزایر به سر می‌برند. اما با توجه به اختلافات داخلی میان اعضای اوپک تا چه حد میتوان امید داشت که چنین نشستی به هدفش یعنی فریز کردن تولید نفت میان اعضا دست یابد؟ نصیر شیرخانی روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه نفت در لندن.
نه من فکر کنم تنها تصمیمی که خواهند گرفت این خواهد بود که بگن که ما سطح تولید رو در سطح کنونی تثبیت میکنیم و فعلا تولیدمون افزایش نمیدیم، ولی اینا دارن تا حد امکان نفت تولید میکنن، در نتیجه عملا هیچ تأثیری بر بازار نفت نخواهد داشت. یعنی اگه بخوان فقط بیان تصمیم بگیرن که تولید رو در سطح کنونی تثبیت کنن 100% واکنش بازار منفی خواهد بود و قیمتا پایین خواهند رفت. میدونین کشوری که میتونه تصمیم بگیره که واقعا تولیدش رو کاهش بده و بقیه کشورها رو مجبور کنه که دنبال روش باشن عربستان، و عربستان فکر نمی‌کنم حاضر باشه این کارو بکنه، چون سیاست عربستان در تقریبا 2 گذشته این بوده که با افزایش تولید و در شرایط کنونی که قیمت‌ها بسیار پایین هستش بتونه که ضربه کاری رو به تولید کنندگان شیل در آمریکا وارد بکنه که بتونه دوباره موقعیت خودش رو در بازار جهانی نفت مستحکم بکنه و سکری قبلی رو که در بازار جهانی نفت داشت دوباره اینو محقق کنه. یعنی سیاست عربستان اینه که در حال حاضر ما تا اونجایی که تونستیم تولید آمریکا رو پایین آوردیم به خاطر اینکه اونا هزینه تولیدشون بالا هستش و از این بعد هم ما به سیاست گذشتمون ادامه خواهیم داد، تولیدمون رو تا حد امکان بالا نگه خواهیم داشت که بتونیم کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هستش مثل آمریکا تولید کنندگان اون کشورها رو از بازار خارج بکنیم و خودمون بتونیم جایگاهمون مستحکم کنیم در بازار جهانی نفت.
روسیه به عنوان یکی از قولهای نفتی خارج از اوپک روزانه 11 میلیون بشکه تولید میکند. با این حال به گفته کارشناسان امکان افزایش این میزان را هنوز در نظر دارد. کشورهای عمده تولید کننده حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان، امارات، کویت و عراق هم همکنون عموماً در بالاترین ظرفیت خود نفت تولید میکنند. این وضعیت نشان می‌دهد که اوپک دیگر از اعتبار و قدرتی برای اعمال نفوذ بر اعضایش و به طریق اولا بر بازار جهانی نفت برخوردار نیست، چرا که همه تولید کنندگان در مسیر عکس تصمیمات اوپک در حال عرضه و اشباع بازار محدود نفتند. نصیر شیرخانی در این باره میگوید:
سالاس اوپک اون نقش کارتلش رو از دست داده. اونایی که فکر میکنن اوپک کارتله، اینا اشتباه میکنن، به خاطر اینکه سهم اوپک در بازار جهانی نفت سهمی هستش که فکر کنم 1/3 تولید کل جهان باشه. کشورهایی مثل آمریکا و روسیه تونستن تولیدشون رو خیلی بالا ببرن و الان فکر کنم اگه بخوایم حساب کنیم ببینیم که تولید آمریکا و روسیه در حد عربستان هستش یا حتی شاید هم بیشتر. در نتیجه ما باید بگیم که خیر، چون کارتل اون سازمانی هستش که بتونه در بازار بسیار نقش موثری داشته باشه و هر وقت تصمیم بگیره بتونه بازار رو تحت کنترلش قرار بده.
نشسته قبلی این سازمان که در دوحه قطر برگزار شد با اختلاف شدید میان ریاض و تهران بر سر نپیوستن ایران به طرح توقف تولید ناکام ماند. این بار آیا همان وضعیت تکرار خواهد شد؟ ناکامی در الجزایر معنایش سقوط باز هم بیشتر تقاضا و قیمت جهانی نفت خواهد بود.
آمار جهنمی، ارقام بهشتی. این هفته با من آرش حسنی همراه باشید با موضوع صحت و سقم آمارهای دولتی. در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. تازه ترین های ورزشی رو از او بشنویم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته هفتم خود را با 4 مسابقه آغاز کرد و تراکتورسازی همچنان پیشتاز باقی ماند و استقلال پس از 7 هفته نخستین پیروزی را به دست آورد. پیکان و سبا هم همینطور. تراکتورسازی در تبریز سیاه جامگان مشهد را با پیروزی 3 بدرقه کرد. در قم سبا با 1 از سد سایپا گذشت و در اهواز استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش باشگاه‌های ایران مقابل پیکان تهران شکست خورد 2-3. اما استقلال تهران در اصفهان طلسم را شکست، در مقابل ذوب‌آهن 2-1 به پیروزی رسید تا از رده 15 به رده 10 صعود کند. در حال حاضر تراکتورسازی با 15 امتیاز پیشاهنگ هفته هفتم خواهد بود و در صدر جدول. پرسپولیس و سپاهان به ترتیب با 12 و 10 امتیاز دوم و سوم و 1 کمتر. این دو تیم امروز در اصفهان به مسافه یکدیگر می‌روند. به گزارش شبکه 3، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از مسابقه فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی را تلویحاً به خاطر تعطیل مقطعی لیگ برتر مورد انتقاد قرار داد و گفت: بازی کردن به طور منظم در لیگ با بازی‌های همراه با وقفه با هم تفاوت دارند. این تعطیلی‌ها طبیعی نیست و به روند کاری تیم‌ها لطمه می‌زند. وی در مورد بازی با سپاهان گفت: این بازی یک داربی است و پیش‌بینی آن ممکن نیست. از سوی دیگر بر اساس همین گزارش عبدالله ویسی سرمربی تیم سپاهان زمنان که پیشبینی کرد دیدار دو تیم یک مسابقه سخت خواهد بود گفت:
ما تو 2 گذشته اختلاف 4 امتیازیمون رو با پرسپولیس به 2 رسوندیم و تمام تلاشمون اینه که فای بازی خوب 3 امتیاز بازی رو بگیریم و 1 امتیاز هم جلوتر از پرسپولیس قرار بگیریم.
امروز چهارشنبه به غیر از بازی سپاهان پرسپولیس 3 بازی دیگر نیز در برنامه است و لیگ برتر به مدت 3 هفته دوباره تعطیل خواهد شد برای بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی. در بازی‌های امروز گسترش فولاد و فولاد خوزستان در تبریز، پدیده مشهد با صنعت نفت در مشهد و ماشین‌سازی تبریز در تهران با نفت تهران بازی دارند. تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات والیبال کنفدراسیون زنان آسیا به مقام 6 رسید. بانوان ایران در آخرین مسابقه خود مقابل چین تایپه 1-3 شکست خوردند و در میان 8 تیم شرکت کننده در رقابت‌ها به مقام 6 رسیدند. چین تایپه 5. تیم‌های والیبال زنان چین، قزاقستان، تایلند و ژاپن اول تا 4 شدند. در هندوستان در مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا امروز تیم ملی زیر 16 سال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی با هند میزبان روبروست. ایران قبلا عربستان را برده و با امارات مساوی کرده. در جدول ایران و امارات 4 امتیازی هستند و عربستان و هند 1 امتیازی. و در فنلاند 5 عضو تیم ملی والیبال کوبا به جرم تجاوز به یک خدمتکار هتل به زندان محکوم شدند. محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد. 4 تن از مجرمان به 5 سال و 1 نفر به 3 سال و نیم زندان محکوم شد. تجاوز 2 ماه پیش هنگامی که تیم ملی والیبال کوبا برای شرکت در مسابقات لیگ جهانی به فنلاند رفته بود در هتل محل اقامت تیم اتفاق افتاد.
از حبیب روشنزاده می شنیدیم و نوبت می رسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. هر هفته در این ساعت دومین شانس شنیدن این برنامه رو داشتید و همیشه اولین بار اون رو در نیمه دوم مجله شامگاهی می شنیدید، اما به دلیل پوشش خبری نشست سران در 71مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی باراک اوباما این برنامه رو و مجله شامگاهی ما رو به ترتیب همیشگی نشنیدید. شنوندگان گرامی، این برنامه رو میشنویم از همکارم آزاده توکلی و بعد از اون به پایان این مجله میرسیم. اما من شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و فرشید منافی در این برنامه از ایستگاه پنجشنبه خواهد گفت که هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست.
از این هفته به بعد هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر فرشید منافی در یک برنامه زنده 4 ساعته با شما خواهد بود که شاید زمین تا آسمون یا آسمون تا زمین با برنامه رادیو پسفردا متفاوت باشه. بهتر توضیحات بیشتر رو از زبان خود فرشید بشنویم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همون؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. برنامه ایستگاه پنجشنبه از پنجشنبه اول مهر ماه آغاز میشه. میشه گفت همون گروه پسفردا، گروه رادیو پسفردا که 6 سال با هم کار کردیم با هم هستیم تو همین برنامه، غیر از سام خاکزاد و سعید حابیل اضافه شده به گروه ما. نویسنده های برنامه جلال سعیدی و شراگیم زند هستن، دستیار تهیه و اجرا سعید حابیل و تهیه و اجراش هم با خود من هست. این برنامه تفاوتی که با رادیو پسفردا داره اینه که خب رادیو پسفردا یک برنامه یک ساعته و روزانه بود که هفته 4 روز به صورت زنده و یک روزش هم گلچین پخش میشد. این تفاوتش اینه که این برنامه هفتگیه، یعنی یک روز در هفته، یعنی پنج شنبه ها به مدت 4 ساعت از رادیو فردا پخش میشه به صورت زنده و مستقیم، که خب بیشتر البته تو این برنامه موسیقی مخاطبین رادیو فردا خواهند شنید، چون برنامه آخر هفته از پنجشنبه است. پیشنهادهای فرهنگی داریم و اینکه در آخر هفته چه کنسرت‌هایی برگزار میشه، چه فیلم‌هایی روی پرده هست، از موزیک غربی هم میگیم. همینطور یک سری ایستگاه داریم توی این برنامه. خب این برنامه اسمش ایستگاه پنجشنبه است. توی دل این برنامه هم ایستگاه‌های مختلفی داریم. ایستگاه ورزش که یه رستمپور با ما هست تو این بخش، ایستگاه سینما تئاتر که بابک غفوری آذر این بخش رو به عهده داره و توی
رادیو میاد به صورت زنده با هم گپ و گفتی داریم. ایستگاه تکنولوژی و آیتیه که مهدی احمدی زحمتشو میکشه. ایستگاه اقتصاد داریم که آرش حسن نیا با شما به زبون ساده از اقتصاد صحبت میکنه و همینطور ایستگاه بین الملل که کیوان حسینی از خبرهای خارجی برامون میگه.
و مخاطبان و شنوندگان این برنامه چه جایگاهی توی ایستگاه پنجشنبه دارند؟
هر دفعه خب یک سوالی از مخاطب میپرسیم و میتونه با برنامه ارتباط داشته باشه. ضمن اینکه یک ارتباط دیگه ای مخاطب با برنامه داره و اون اینکه خود شما از مخاطبین میخوایم که به عنوان همکار افتخاری ما توی برنامه حضور داشته باشن و اون همینطوریه که یکی از آیتم های برنامه رو متن این آیتم رو این بخش از برنامه رو برای کسانی که میخوان این بخش رو اجرا بکنن براشون میفرستیم. اونها صداشون رو ضبط میکنن با هر وسیله‌ای که دارن، حالا ساده ترین وسیله میتونه یه موبایل باشه، صداشون رو ضبط میکنن و برای ما میفرستن. از بین اونها خب بهترین ها رو انتخاب میکنیم و اون آیتم برنامه رو با صدای مخاطب میشنویم. این کاریه که در ایستگاه پنجشنبه انجام دادیم، یعنی یه جوری مخاطب هم برنامه سازی میکنه برای این برنامه.
ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
همطور که پیشتر گفتم هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر منتظر فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه باشید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل istgah5@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از خبرهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شد و واکنش‌های زیادی داشت، درگذشت بهمن گلبارنژاد، رکابزن ایران در مسابقات پاراولمپیک ریوی برزیل بود که بر اثر سانحه‌ای درگذشت.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت به نام هومن نوشته: امیدوارم فدراسیون دوچرخه سواری و وزارت ورزش از حمایت‌های مالی برای بازماندگان این عزیز دریغ نکنند.
از خبرهای بین المللی میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به بمب‌گذاری در نیویورک که مقامات آمریکایی عکس مظنون این بمب‌گذاری رو که یک آمریکایی افغان تبار معرفی شده منتشر کردند. در این بمب‌گذاری تلفاتی نبوده ولی 29 نفر زخمی شدند. یکی از خبرهای پربیننده در مورد افشای نامه‌ها و ایمیل‌های خصوصی کولین پاول، وزیر خارجه سابق آمریکا بود، در مورد موشک‌های اتمی اسرائیل که به طرف ایران نشانه رفته و در یکی از این ایمیل‌ها کولین پاول گفته بود که مقام ایرانی در تهران خبر دارند که اسرائیل 200 تا بمب اتمی داره و اونها به سوی ایران نشانه رفتند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده که واکنش‌های زیادی هم داشت، سفر یک سیاستمدار آمریکایی به ایران بود. جیم داباکی، سناتور ایالتی از یوتا که از حزب دموکرات به ایران سفری داشته و در مورد سفرش گفته که مردم ایران بسیار مهمان نوازند و می‌خوان که روابط خودشون رو با آمریکا ترمیم کنند حتی اگر دولت مخالف باشه. یکی از نمایندگان اصولگرا هم به این امر واکنش نشون داده و گفته که این نشون دهنده پروژه نفوذ غرب در ایرانه و وزارت خارجه ایران هم هنوز واکنشی نشون نداده. سایت رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های حقوق بشری رو پی پیگیری میکنه و یکی از این خبرها مربوط به نامه گروهی از فعالان مدنی ایران به قوه قضاییه است برای آزادی عبدالفتاح سلطانی از مدافعان حقوق بشر و وکیلی که در زندان به سر میبره. در این نامه از وضعیت نامساعد جسمی ایشون یاد شده و خواستار آزادی آقای سلطانی شدند. دعوای ایران و عربستان به رسانه‌های آمریکایی هم رسیده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطلبی در نیویورک تایمز نوشته و از وهابیت و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده و در پاسخ این مطلب عادل الجبیر هم وزیر خارجه عربستان در وال استریت جورنال مطلبی نوشته و هر دو طرف همدیگر رو به تروریسم متهم کردند. از جمله گالری عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی که پربیننده شدند باید از مجموعه عکس ناسا از مریخ نام ببریم و همینطور عکسایی از آغاز مسابقات ارامنه در تهران که ارمنیایی از برخی از کشورهای دیگر از جمله لبنان هم در این مسابقات شرکت کردند. همینطور یک مجموعه عکس هم از حسن سربخشان منتشر شده در مورد پیروان یحیای تعمید دهنده در ایران و در کنار رود کارون که عکسهایی از مراسم این گروه دینی منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.